أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم در برهانهای اثبات خدا. چهار برهان رو با هم مرور کردیم. میرسیم امروز به براهین کلاسیکی، براهینی که از قدیم مطرح بوده است. برهان پنجم ما که اولین برهان کلاسیکی است، برهان ارسطو است. البته این برهان معروف به برهان ارسطو است. آیا واقعا ارسطو چنین مطلبی رو در یونان باستان گفته است یا نه؟ معلوم نیست. به جناب ارسطو نسبت داده می شود. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه می فرمایند که انتساب این برهان به ارسطو معلوم نیست نزد من. می فرمان باور ندارم که ارسطو چنین مطلبی رو گفته باشد. در هر صورت برهان معروف به برهان ارسطو است یا برهان محرک اول. برهان چند مقدمه دارد خدمت شما عرض می کنم. مقدمه اول تعریف حرکت. توجه دارید که حرکت در فلسفه نه حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر، این تعریف حرکت نیست. فیلسوف هر تغییر و تحولی را حرکت می داند. هر تغییر و تحولی، ولو شیء ثابت باشد اما از درون تغییر بکند، این را حرکت می داند. بنابراین هر تغییر و تحولی از نظر فیلسوف حرکت است و حرکت اختصاص به حرکت از یه نقطه به نقطه دیگر که حرکت در مکان باشد نداره. میدونید قدمای از فلاسفه تا قبل از جناب ملا صدرا حرکت را در چهار مقوله از مقولات تس ثابت میدانست. در بقیه مقولات تس قائل به حرکت نبودند غیر این چهارتایی که میگم. حرکت در جوهر را هم محال میدانستند، یعنی میگفتند جوهر که ثابته هیچ نحوه حرکتی ندارد. در مقولات نهگانه، در چهار مقوله حرکت مورد پذیرش قدمای فلاسفه قرار گرفته. یه مقوله، مقوله کمه. حرکت در مقوله کم رو قبول دارند. مثلا بزرگ شدن یک گیاه یا حیوان یا انسان که کوچک رشد می کند و بزرگ می شه، این رو حرکت در مقوله کم می دانند. این پس مقوله اول کم. دوم حرکت رو در مقوله کیف می پذیرند. حرکت در مقوله کیف مثل اینکه شما مثلا میوه ای دارید، سیبی دارید، این سیب شما تغییر می کند رنگش تا قرمز بشد. ابتدا قرمز نیست، تغییر می کند تا قرمز بشه. این تغییر را حرکت در کیف می دانند. یا مثالی از این قبیل. اینم مقوله دوم کیف. سومین مقوله که حرکت را درش قبول دارند مقوله عینه. مقوله عین دیگه حرکت واضحه، حرکت از یه نقطه به نقطه دیگری. این که شما تو مدرسه بودید، از مدرسه آمدید اینجا، از اینجا میرید مسجد، حرکت از یه نقطه در به نقطه دیگر، این حرکت در مقوله عینه. این دیگه مثالش واضحه. چهارم، حرکت در مقوله وضعه. حرکت در مقوله وضع مثل این که شیعی به دور خودش گردش کند، حرکت کنه، مثل حرکت کره زمین به دور خودش، حرکت وضعی کره زمین که به دور خودش حرکت می کند، این حرکت در مقوله وضع، نه حرکت انتقالیش. حرکت انتقالیش اون میشه حرکت در مقوله عین. به دور خودش که میچرخد، این حرکت در مقوله وضع. در این چهار مقوله رو تا قبل از جناب ملا صدرا فلاسفه پذیرفته بودند که در این چهار مقوله شد چی؟ شد مقوله بفرمایید که کم، کیف، عین، وضع. در این چهار مقوله حرکت وجود داره. در پنج مقوله باقی مانده به اضافه جوهر، حرکت رو محال می دانستن و اعتقادشون این بود که در بقیه دیگه هیچ نحوه حرکتی وجود نداره. جناب ملا صدرا در واقع یه تحولی ایجاد کرد و آمد اثبات کرد حرکت جوهری را. حرکت جوهری ملا صدرا که ثابت شد، خب این در واقع یه تحول بود که در بنیاد فلسفه توانست ملا صدرا ثابت کند. صدرا ثابت کرد که جوهر اشیا در هر لحظه در حال تحوله، در هر لحظه در حال حرکت است. خود جوهر و ذات اشیا در حال حرکت. یه مثال برای شما میزنم. مثلا جناب ملا صدرا جوهر هر دانه ای رو، دانه گیاه، جوهر هر دانه گیاه رو در حال حرکت میبیند تا تبدیل بشد به یه بوته یا خوشه یا درخت. خود جوهره دانه رو آنن فآنن در حال تحول میبیند. یا مثلا نطفه انسان رو یا حیوان رو در هر لحظه در حال حرکت میبیند تا تبدیل بشد به یک انسان یا به یک حیوان. بنابراین بر اساس نظریه جناب ملا صدرا رحمت الله علیه، حرکت جوهری ذات اشیا در حال تحوله، در حال تحرک است. ما هیچ شیء ثابتی نداریم. شما اگر بخوام مثال بزنیم که صدرا چه ثابت کرده، دنیا رو شما به صورت ظاهر هر روز همه چیز رو سر جای خودش میبینید، اما صدرا میگد در حکمت متعالیه شما به ظاهر این رو ثابت میبینید، این در حال تغییر و تحول و حرکت است. مثال میزند مثل آب جو. اگر آبی در یه جویی دارد حرکت می کند و میرد، سایه درختی که بر سر این جوی آبه، این سایه رو شما ثابت رو آب می بینید. اما آب این جوی در حال چیه؟ در حال گذره، در حال عبوره. اگر کسی نداند گمان می کند این ثابته، آب ایستاده است و نقش این درختم بالای این جو روی این آب قرار گرفته است، اما در واقع دارد حرکت می کند. بله، مولوی هم اون شعر رو میگد که بله آب جو نو می شود هر لحظه و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. یعنی هر آن، البته این شعر رو میشد تطبیق کرد بر حرکت جوهری است ملا صدر، مرتب هر لحظه دارد آب در این جوی روان حرکت میکند، اما شما از بیرون که نگاه میکنید گویا ثابته، هیچ حرکتی رو مشاهده نمیکنید. صدرام تمام دنیا رو در حال تغییر و تحول و حرکت میبیند. جوهر اشیا رو میگد آنن فآنن، در حال حرکت و تغییر و تحول است. خب این یه انقلاب بود در فلسفه، و نه تنها حرکت رو در مقوله بلکه در جوهر ثابت کرد، چیزی که فلاسفه قبل از جناب ملا صدرا اون رو مستحیل می دانستن. می گفتن جوهر ثابته، هیچ نحوه تحرک و حرکتی نداره. خب چهار مقوله رو که خود فلاسفه قبول داشتن حرکت، جوهرم که جناب ملا صدرا ثابت کرد حرکت درش رو، علوم تجربی روز ما هم حرکت رو باور دارند. در دانش فیزیک ثابت شده است که در اتم الکترون و نوترون به دور هسته مرکزی اتم در حال حرکت است. حالا این حرکت رو حرکت در عین، شما مقوله عین میخوان شما بگیرید، میخوان در مقوله وضعش بگیرید، این حالا مهم نیست. میخوان بگیم در یک اتم که بله در کوچکی شاید قدیم بهش میگفتن جزء لا یتجزا، درون خود این اتم الکترون و نوترون به دور هسته مرکزی در حال حرکت است. سرعت حرکت اینام سرعت بسیار زیادی است. مثلا سرعت حرکت الکترون هیدروژن به دور هسته مرکزی رو 3000 کیلومتر در ثانیه گفتند. 3000 کیلومتر در ثانیه سرعت حرکت الکترون هیدروژن به دور هسته مرکزی، یا سرعت حرکت الکترون اورانیوم به دور هسته مرکزیش رو از 2000 کیلومتر در ثانیه تا 160000 کیلومتر در ثانیه محاسبه کرده. خب این سرعت‌ها سرعت‌های خیلی بالایی است، نجومی است دیگه. توجه می‌فرمایید؟ این سرعت‌ها بله سرعت‌های خب یعنی شما هر اتمی وقتی درش یه چنین حرکت و سرعتی باشد، یه چنین حرکتی با چنین سرعت زیادی، این در واقع علوم تجربی ما مؤید میشد بر جناب ملا صدرا که اشیا در ذات خودش و درون خودش تحول و تغییر و حرکت دارد. درست شد؟ این هم توسط علوم تجربی و دانش فیزیک. بنابراین صغرای استدلال، صغرای استدلال ما این است: جهان تمام جهان هستی، تمام جهان آفرینش یک پارچه در حال تحول، حرکت و پیشرفت است. تمام عالم هستی تحول دارد و حرکت دارد، شما چیز ثابتی ندارید. چیز ایستایی ندارید که بماند، ثابت باشد. همه چیز در حال تغییر و تحول و حرکت هست. خب این صغرای استدلال تا اینجا ثابت شد. بیام مقدمه بعد. میدونیم که در دانش فلسفه ثابت است علت از معلول خودش انفکاک ناپذیر است، حتی زمانن هم جدا نمیشد. به محض اینکه علت به وجود آمد، لا محاله معلول به وجود خواهد آمد، و لذا تقدم علت بر معلول تقدم زمانی هست یا نیست؟ نیست. تقدم علت بر معلول تقدم رتبی است. در رتبه مقدم است علت بر معلول، ولی در بفرمایید که زمان اینا با همند. تا علت به وجود بی آمد، لا محاله معلول برش بار می شد، مترتب می شد. آنن ما معلول از علتش جدا نمیشد، علتم از معلول جدا نمیشد. علت و معلول انفکاک ناپذیر هستند. اینم یه مقدم. اگر شما علتی داشته باشید که از معلول انفکاک پیدا بکند، اون علت علت بفرمایید که علت مصطلح فلسفی نخواهد بود. اون علت علت اعدادی است. علت اعدادی هم که معلومه، یعنی آماده می کند بستر را برای پیدایش اون شی، نه اینکه خودش علت شی باشه. علت اعدادی مثل بنا برای بنا، مثل پدر و مادر برای فرزند، اینا علت واقعی نیستن، اینا علت اعدادی هستن. بله، شما اگر بخواهید که فرزندی داشته باشید، فرزند پدر و مادر میخواد، اما اینا علت واقعی نیست، علت اعدادی است. ولذا پدر میمیرد، مادر میمیرد و فرزند واقعی است. چرا؟ چون اینا علت واقعی نیستن، اینا علل اعدادی هستن. علل اعدادی بستر رو فراهم می کنند که شیء شما بنا از دنیا میرد، بنای این بنا، لکن بنا سالیانی و قرنهایی پابرجاست. اینا علت نیستن. اگر اسمشو بخوان علت بگذارید، علت اعدادی هن، بستر رو فراهم می کنند. و الا علت و معلول فلسفی قابل انفکاک از هم نیستن، ولو در زمان. بله، علت رتبتن مقدمه بر معلوله. این مقدمه دوم. مقدمه سوم. خب مقدمه سوم کبرای در واقع استدلال ماست. صغرای استدلال، تمام عالم در حال حرکت، در حال تغییر، در حال تحول است. این بفرمایید که صغرا. کبرای استدلال، هر حرکتی احتیاج به چه دارد؟ به محرک دارد. علت میخواد هر حرکت. خب در حرکت علتش میشه محرک. هر حرکتی نیازمند محرک است. پس اون چی که شما در این تمام عالم هستی حرکت رو مشاهده می کنید، این حرکت احتیاج به یه محرک است، و یه محرکی که با مقدمه دوم ثابت شد انفکاک ناپذیر است از این حرکت. یعنی تا حرکت وجود دارد این محرکم باید باشد، از ابتدا این محرک باشد، این حرکت رو به وجود آورده باشد، و لا یزال که ما حرکت داریم به این محرک نیازمندی. درست شد؟ پس این کبرا هر حرکتی به محرک نیازمند است. خب یه مقدمه چهارم اضافه می کنم. این محرک بفرمایید که باید خودش ثابت باشه و خودش باید غیر متحول و غیر متحرک باشد، و الا اگه محرک شما خودش هم حرکت داشته باشد، و وقت سوال خواهد شد که خب این حرکت را از کجا آورده است. دقت می فرمایید؟ بنابراین محرک شما باید خودش ثابت باشد، غیر متحرک و غیر متحول باشد، و الا اگر خودش حرکت داشته باشد نقل کلام در محرک او می شد. میگون کی او را حرکت داده است؟ اون وقت باز او محرکه، قبل از او باید بریم سراغ او، اون باید ثابت باشد، او میشه محرک اول. دقت میفرمایید؟ بنابراین اون محرک اول میبایست ثابت باشد، تحول نداشته باشد، تغییر نداشته باشد، حرکت نداشته باشد. اگر خودش محرک اول حرکت و تغییر و تحول داشته باشد، خب پس یه کسی بهش این تغییر و تحول و حرکت رو داده است، باید بریم سراغ او کسی که به او حرکت داده است. اونی که حرکت داده او میشه محرک اول. و تسلسلم که باطله، نمیتونید بگید محرک اول رو محرک دوم حرکت داد، محرک دوم رو محرک سوم و هاکذا الی لایتناهی، که میشه تسلسل باطل. یه جایی باید شما برسید که یه محرکی دارید که او محرک ثابته، تحول و حرکتی ندارد، اما تمام عالم هستی رو او حرکت و تحول بخشیده است. این اسمشو میگذاریم محرک اول. مقدمه پنجم، محرک اول یعنی او کسی که به تمام عالم هستی حرکت و تحول رو اعطا کرده است و بخشیده است. محرک اول در عالم طبیعت جایگاهش نیست. محرک اول تو این دنیا نیست، در عالم طبیعت نیست، در عالم ماده نیست. چرا؟ چون عالم ماده همه جسم است، جسمانی است. هر آنچه که جسم شد یقیناً متغیر و متحرک است. بنابراین محرک اول ما فوق عالم طبیعت است، فوق عالم جسم هست. چون هر آنچه که شما جسم دارید در حال تغییر و تحول و تحرک است. پس محرک اول یک وجود ثابت ماوراء طبیعت است، فوق طبیعت. یعنی منظورم از ماوراء طبیعت یعنی مجرد از عالم طبیعت و جسم است. شما برای محرک اول نمیتونید جسمیت قائل بشوید، فوق عالم طبیعت و جسم خواهد بود. پس تا اینجا ثابت شد محرک اول یک موجود ثابت و ماوراء طبیعت و مجرد خواهد بود. خب این محرک اول رو جناب ارسطو در فرضی که ما برهان رو انتصابش رو به ارسطو بپذیریم چنانچه مشهور گفتن، این محرک اول رو ارسطو میگه این همون خداست. محرک اول خداست. لکن باید توجه داشته باشید برهان محرک اول یا برهان ارسطو ناقصه. نقصش چیست؟ نقصش این است که نمیتوند برای ما ثابت کند محرک اول خداست. دلیل استدلال ارسطو یا برهان محرک اول آمد تا اینجایی که جهان عالم هستی حرکت دارد، حرکت محرک میخواد، محرک باید ثابت باشد و فوق عالم هستی باشد، یه موجود مجرد باشد. تا اینجا قبول. خب این محرک اولی که میبایست ثابت و مجرد باشد و فوق عالم هستی باشد، کی گفته است این باید خدا باشد؟ این میتوند یک موجود ماوراء طبیعت باشد، یعنی مجرد باشد، لکن خودش هم خدا نباشد. مثلا کسی بگد یکی از عقول اشره هست، چون عقول اشره هم مجرد حسابشون میکنه. کسی بگد عقل فعال است، کسی بگد عقل دهم است، یا یکی از عقول اشره. بنابراین برهان محرک اول و ارسطویی ثابت نمی کند که عالم هستی واجب الوجود دارد. تا اینجا ثابت کرد یه محرکی دارد و اون محرک یک وجود ثابت و ماورایی و مجرد است. خب این میتوند عقل فعال باشد، میتواند یکی از عقول اشره باشد. این ثابت نمی کند این محرک اول خداست، واجب الوجود است. شما اگر بخواهید استدلال ارسطو رو تتمیم کنید، کاملش کنید، میبایست بقیه استدلال رو تا اثبات واجب الوجود از برهان امکان و وجوب استفاده کنید تا برسید به واجب الوجود و خدا، و الا برهان ناقصه، اون چی که شما میخواهید رو به شما نمیداد. چجور؟ باید بگید که این محرک اول که مجرد است اگر ممکن الوجود باشد، باید بالاخره منتهی بشود به یک وجودی که او واجب الوجود باشد، و الا لازم دارد تسلسلی را که تسلسل چیه؟ باطل است. حالا اثبات کرد واجب الوجود را. دقت فرمودید؟ یعنی برهان ارسطویی محرک اول رو ثابت می کند در حد یک وجودی ثابت مجرد ماوراء طبیعت که جسم نیست. تا همینجا. خب کی گفته است او خداست؟ کی گفته است او واجب الوجوده؟ او می تواند یک موجود مجردی باشد که خودشم ممکن الوجود باشد، خودش هم در این عالم آفرینش مخلوق باشد. توجه فرمودید؟ اگر بخواهید توسط برهان محرک اول واجب الوجود رو ثابت کنید، باید تتمیمش کنید، تکمیلش کنید. تتمیم و تکمیلش از راه برهان امکان و وجوب ممکن است. بیان بگید خب این محرک اولی که تو گفتی ممکنه عقل فعال باشد، ممکنه یکی از عقول اشره باشد، ممکن است اسمشو هر چه میخوان بگذارید، یک موجود ماوراء طبیعت و مجردی که خودش ثابت است. خب ممکن است او خدا نباشد، اونم یکی از مخلوقات خدا باشد.
میگم خیلی خوب، به فرضم که این جور باشد، اگر این محرک اولا ممکن الوجود شد، لابد ان ینتهی الى واجب الوجود. درسته؟ به قاعده و برهان امکان و وجوبی که گفتیم، لابد از این است که هر ممکن الوجودی منتهی بشود به واجب الوجود، و الا تسلسل خواهد بود و تسلسل باطل است. پس یه جایی باید برسید که یه واجب الوجودی شما دارید که او ذاتش هستیش از خودش است و به بقیه هستی و ذات رو عطا کرده است، بخشیده است، اون میشه واجب الوجود. حالا در مرحله اول، دوم، دهم، صدم برسیم به محرک اول. محرک اول حرکت رو در عالم آفرینش ایجاد کند. توجه فرمودید؟ بنابراین برهان منسوب به جناب ارسطو تا اینجایی که میاد مناقشه‌ای ندارد، لکن اثبات واجب الوجود را نمی کند. اگر بخن اثبات واجب الوجود را بکند، ذم ذمیمه می خواد. باید تکمیلش کنید به وسیله برهان امکان و وجوب. خب اگر به وسیله برهان امکان و وجوب ما بخواهیم او را تکمیل کنیم، خب این چه لقمه‌ای بود دور سرگردوندیم، اکل به قفا شد. خب از اول از برهان چی استفاده میکنی؟ از خود برهان امکان و وجوب استفاده میکنی. دیگه لازم نبود ما اینقدر بله داستان حرکت و تحول و اینا رو با این مقدمات پنجگانه بچینیم تا به اینجا برسیم. خب خود برهان امکان و وجوب رو که گفتیم، از خود برهان امکان و وجوب استفاده میکردیم. این که اکل به قفا شد، چون لا محاله این احتیاج به اون برهان امکان و وجوب داره. بنابراین این برهان، بله، مشکلش این است که خدمت شما عرض کردم، لکن شبهاتی به این برهان وارد شده است، به برهان بفرمایید محرک اول جناب ارسطو شبهاتی وارد شده. ببینید ما برهان رو نقض نکردیم، میگیم ناقص، تتمیم میخواد، تکمیلش کردیم. و اگر بنا باشد برهان را اینجور تکمیل کنیم، خب از خود برهان امکان و وجوب استفاده میکنیم. چه دعایی داریم برهان حرکت را بهش تمسک بکنیم. بر این برهان شبهاتی وارد شده. شبهات را خدمت شما عرض میکنیم بعضیشا. یکی از شبهات این برهان انکار اصل حرکت. یه عده آمدن گفتن آخه سغرای استدلال این بود دیگه، سغرای استدلال این بود که تمام عالم هستی در حال تغییر و تحول و حرکته. یه عده آمدن گفتن اصلا ما در عالم وجود هیچ حرکتی نداریم. کی گفت است جهان در حال تغییر و تحول و حرکت است؟ اصلا ما حرکتی در عالم هستی نداریم. برخی از فلاسفه یونان باستان، فلاسفه تیره الیائیان، مانند پارامیندوس و زنون نقل شده که اینا منکر اصل حرکت در عالم بودند. گفتن اصلا ما حرکتی نداریم، هیچ گونه حرکتی در عالم هستی نیست. خب پس این حرکت هایی که میبینیم چی چیه؟ حرکت ها شما به چشم میبینید، اینا رو که نمیتونن منکر بشن. خداشون هم از یه نقطه میرفتن به یه نقطه دیگه نمیرفتن؟ همیشه اینا صاف نشسته بودن، هیچ تحولی، هیچ حرکتی نداشتن. پس این حرکت ها رو چه میگفتن اینا؟ اینا میگن حرکت این نیست که شما از این نقطه برید نقطه دیگری و این حرکت حساب بشه، این رفتن شما. حرکت که شما داری اسمشو میگذاری حرکت، سکونهای پی در پیه. سکونهای پی در پی حرکت نامیده میشود. شما یه فیلم رو اگر نگاه کنید، این فیلم هایی که نگاتیو است، فیلم های سینمایی یا چه، نگاه کنید میبینید که رو هر کدام از این فیلم ها یه عکس، درسته؟ بعد و هر کدام یه عکس ثابت، این را که تو اون دستگاه پخشش میگذارن، این عکس ها که به سرعت از مقابل چشم شما رد میشد، شما احساس میکنی که این تصویر دارد چه میکند؟ دارد حرکت میکند. فیلم های کارتون رو قدیم همین جور میساختن دیگه، قبلن که کامپیوتر و وسایل کامپیوتری نبود، با نقاشی یه نقاشی میکشیدن، نقاشی دوم رو کمی جلوتر پاش رو میگذاشتن مثلا، نقاشی سوم، نقاشی چهار، بعد از این نقاشی ها عکس می گرفتن، این عکس ها رو پشت سر هم که نشون می دادن، شما احساس می کردید این عروسک یا این شی یا این تصویر دارد پاش رو حرکت می داد. درسته؟ خب. این فلاسفه الیاییان هم همین رو می گن. می گن ما چیزی به اسم حرکت نداریم. ما سکونهای پشت سر هم داریم. مثل این تصویری که شما تو عکس ها دارید، تمام این عکس ها تو هیچ کدومش حرکت نیست، تو هر کدومش یه سکونه، منتها این سکون های پی در پی که کنار هم قرار گرفته از جلوی چشم شما که عبور می کند، شما این رو خیال می کنی که چه کرده است؟ حرکت کرده است. درسته؟ این نظریه برخی از فلاسفه یونان باستان منکر اصل حرکت هست و میگن حرکت عبارت است از سکونهای پی در پی. مثالش هم برای شما زدم که روشن بشه و با مثالی که زدم حرف اینا روشن میشد، واضح میشد که چه میخوان بگن. این شبهه اول. خب اگر این بیاد اصلا به کلی استدلال از بین میرد دیگه، صغرای استدلال از بین رفت دیگه، ما در عالم هستی حرکتی نداریم، تحولی نداریم. درسته؟ وقتی حرکت و تحولی در عالم هستی نیست، محرکی رو هم احتیاج نداریم. خب جواب این شبهه چیست؟ جوابش واضحه، بدیهیست. این شبهه در واقع یک سفسطه هست، یه مغلطه هست در مقابل بدیهی و وجدان. ما حرکت رو در عالم هستی احساس میکنیم. ممکنه حرکت جوهری ملا صدراه رو کسی احساس نکند، اما حرکت در کم و کیف و وضع و عین رو که دیگه همه احساس میکنن. این که چیز عجیبی نیست که وجدان میکنیم، میبینیم، مشاهده میکنیم، تعجب میفرمایید. بنابراین حالا از حرکت جوهری صدرا هم که بگذریم، که اون حالا بالعین مشاهده کردنش اون برهان و استدلال میخواد، حرکت در کم رو که شما میبینید، درخت بزرگ، بچه کوچک بزرگ میشه، در کیف رو میبینید، در وزن رو میبینید، عین رو میبینید، از این نقطه رفتید به نقطه دیگری، توجه میکنید. بنابراین این حرف و این تعریف از حرکت خلاف وجدان است. شیئی که خلاف وجدان باشد، الف برهانم برش اقامه بشود، قابل پذیرش نیست. این در واقع برهان نیست، مغلطه، سفسطه است. توجه میفرمایید؟ هم خلاف وجدان است، هم در فلسفه حرکت ثابت است، هم علم علوم تجربی روز مثل فیزیک حرکت رو ثابت می داند و می گد در عالم و اتم ها و الکترون ها و نوترون ها حرکت وجود دارد. بنابراین این شبهه در واقع چندان اعتنایی بهش نمیشد و از این شبهه که یه شبهه‌ای است در مقابل در واقع بدیهی رفع ید میکنیم. بیش از این قابل ذکر نیست این شبهه، میگذاریم این شبهه رو کنار. خب میگه اینا همش سکونه، اصلا حرکتی نیست. مثل اون عکس که شما میکشید، سابق نقاشی میکشیدن، از هر کدام عکس میگرفتن یه دفعه به شما نشون میدادن، فکر میکردی حرکته، اما هیچ حرکتی نیست. اون روزا یادتون باشه کتابای درسی رو بچه‌ها برمی‌داشتن، از صفحه اولش کنار حاشیه کتاب یه عکسی رو میکشیدن، یه اسبی رو میکشیدن، صفحه بعد یه میلیمتر اسب رو حرکتش میدادن، صفحه بعد یه میلیمتر، بعد کتابو که پشت سر هم ورق میزد، کسی که بالا نشسته بود و ناظر نگاه میکرد گمان میکرد این اسب حرکت کرد، تجربه، ولی همه اینا ثابت بود، هیچ کدام این تصویرها حرکت نمیکرد. دقت میکنید؟ او اینو میگه، میگه شما فکر میکنی حرکته، اینا هر کدام سکونهای پی در پیه. مثل این مثال، مثل این که به شما گفت، شما کدوم یکی از این عکسادون که کنار حاشیه کتابتون میکشیدید کتاب رو ورق میزدید اینجوری، کدومش متحرک بود؟ هیچ کدوم، همه ثابت بود. اما خطای چشم وقتی پشت سر هم اینو ورق میزدید، ناظر نگاه کننده فکر میکرد اسم شما از بالای صفحه رفت، از پایین صفحه رفت بالای صفحه، در حالی که چنین چیزی نبود. اسم کتابی شما همه اینا سکونهای پی در پی بود، یه خطای چشم بود. میگه اینی که شما در عالم میبینی خطای چشم بده، ما حرکت نداریم، سکونهای پی در پی داریم. در جمع فرمه این رو گفتیم صحیح نیست، این خلاف وجدان است، خلاف برهان فلسفی است، خلاف علم فیزیک است. توجه می‌فرمایید؟ وقتی یه چیزی خلاف وجدان شد، خلاف برهان شد، خلاف علم شد، علم قطعی دیگه قابل پذیرش نیست. بنابراین این شبهه بیش از این احتیاج به جواب ندارد. پس انکار سقرای بحث که در عالم هستی حرکت وجود ندارد، این وجهی نداره. میرسیم به شبهه دوم. شما سوالی داشتید؟ نه، سکون لازمه یه حرکت نیست. نه، سکون اینا میگن اصلا حرکتی نیست، میگن همه چیز ساکنه. چرا؟ جهان هست اما ثابت، هیچی حرکتی شما در عالم هستی ندار. خب حالا ببینید چی ها ثابت کردن. حالا از اونا باید بپرسید، از من نپرسید، ما که قبول نداریم این حرف را. ولی اونا تعریفشون از حرکت این است که اینی که شما حرکت می دانید، این حرکت نیست، این خطای چشم شماست. این سکونهای پی در پیه، سکونهای پی در پی رو شما فکر می کنید حرکته، و الا حرکتی در کار نیست. مثالشی که زدم با این عکس ها و نقاشی ها فکر کنم کافیست و معلوم شد. شبهه دوم که فقط عنوانش رو میگیم تا جلسه آینده، نفی کبرای استدلاله. در کبرای استدلال گفتیم هر حرکتی احتیاج به محرک دارد. این شبهه میگد نه، کی گفته هر حرکتی احتیاج به محرک دارد؟ حرکت اصلا محرک نمیخواهد. این شبهه دوم. توضیح شبهمون، اشکالمون چه میشد و جوابش کدام است، انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد الله. بله.